موهبت درمان. کتاب نامه‌هایی به یک شاعر جوان نوشته ریلکه جای خاصی در ذهنم باز کرده است و من سالها خیال نگارش چنین کتابی برای درمانگران جوان را در ذهن می پروراندم، اما هیچگاه نتوانسته بودم برای این پروژه ساختار و شکل خاصی پیدا کنم، تا اینکه من و ماریلین از باغ هانتینگتون در سان مارینو واقع در کالیفرنیای جنوبی دیدن کردیم. ما به آن مکان رفته بودیم تا از زمین‌های استثنایی و مشخصاً باغ‌های ژاپنی و درختچه‌های بونسای آن دیدن کنیم. اواخر بازدیدمان من چرخی در کتابخانه هانتینگتون زدم و نمایشگاه جدید پرفروش‌ترین های رنسانس انگلستان را جسته و گریخته از نظر گذراندم. پرفروش‌ترین ها؟ این کلمه توجه مرا به خود جلب کرد. از این واقعیت که از هر 10 کتاب پرفروش در قرن 16 6 تا از آنها کتاب پند و اندرز بود متعجب شدم. مثلا کتاب 100 رهنمود طلایی کشت و پرورش نوشته توماس توسر از سال 1570 100 راهنمایی درباره محصولات کشاورزی و دامداری و اداره خانه به کشاورزان و همسران آنان ارائه می‌دهد. این کتاب تا آخر قرن 16 11 بار تجدید چاپ شده بود. کتاب‌های من تقریباً همیشه آرام آرام در ذهنم جوانه زده‌اند و هیچگاه یک بار لقاح آنها صورت نگرفته است. کتاب موهبت درمان تنها مورد استثنا است. زمانی که نمایشگاه پرفروش‌ترین های رنسانس را ترک گفتم، می‌دانستم کتاب بعدیم دقیقاً چه خواهد بود. کتابی خواهم نوشت که به درمانگران جوان پند و اندرز دهد. چهره یکی از درمانجوهایم مقابل چشمانم ظاهر شد. نویسنده‌ای که او را سالها قبل ملاقات کرده بودم. او پس از رها کردن 2 رمان ناتمامش به من اعلام کرده بود که هرگز کتاب دیگری شروع نخواهد کرد مگر اینکه ایده آن کتاب خوب پیش برود و به وجود او نیش بزند. بله. آن روز در هانتینگتون کتابی وجود مرا نیش زد و من همه کارهای دیگرم را کنار گذاشتم و از فردای آن روز شروع به نگارش کردم. روند کار ساده و سرراست بود. از روزهای نخستم در استنفورد پرونده‌ای را نزد خود نگه داشته بودم به نام تفکرات تدریس که ایده ها و وقایع چشمگیر از کار بالینی خود را در آن جمع‌آوری می کردم. یادداشت‌هایم را چندین بار مطالعه کردم تا اینکه یکی از آنها توجهم را جلب کرد و با نوشتن چند پاراگراف کاملش کردم. من این پندها را به ترتیب خاصی نمی‌نوشتم، اما در پایان آنچه را نوشته بودم ارزیابی و آنها را به 5 دسته تقسیم کردم. دسته اول، طبیعت رابطه درمانگر درمانجو. دسته دوم، روش‌های بررسی نگرانی‌های وجودی. دسته سوم، موضوعات روزانه برخاسته از مدیریت رواندرمانی. دسته چهارم، استفاده از خواب یا رؤیا. و دسته پنجم، مخاطرات و مسئولیت‌های رواندرمانگر بودن. ابتدا آرزو داشتم من هم مانند 100 رهنمود طلایی کشت و پرورش 100 پند بنویسم، اما زمانی که به پند 84 رسیدم از تمامی محتویات پروندم استفاده کرده بودم. همچنان که به دیدن مراجعان ادامه می دادم سعی کردم مطالب جدیدی گرد آورم و 9 سال بعد در ویرایش دوم 11 پند دیگر اضافه کردم. از همان ابتدا یک عنوان برای کتابم در سر داشتم. عنوان کتاب ریلکه را کمی تغییر می دهم و آن را نامه هایی به یک درمانگر جوان می نامم. اما همانطور که به پایان کتاب نزدیک می شدم، اتفاق شگفت‌انگیز رخ داد. بیسیک بوکس مرا برای شرکت در چاپ مجموعه کتاب های راهبری با عنوان نامه هایی به یک جوان مثلا درمانگر، ریاضیدان، سرمایه‌گذار بورس سهام، کاتولیک، محافظه‌کار، آشپز و غیره دعوت کرد. از آنجایی که من به بیسیک بوکس بسیار وفادار بودم، تصمیم گرفتم در چاپ این مجموعه مشارکت نکنم. با وجود این، از آنجا که آنها از عنوان ریلکه استفاده کرده بودند، من به یک عنوان جدید نیاز داشتم. صد اندرز برای درمانگران امکان پذیر نبود و همه به 84 اندرز برای درمانجویان رأی دادند. سرانجام سندی دیکسترا، پیشکار من، عنوان موهبت درمان را پیشنهاد کرد. من شیفته این عنوان نشدم، اما هرگز عنوان بهتری پیدا نکردم و به مرور زمان به این عنوان عادت کردم. من این کتاب را در تعارض با رویکرد رفتاری شناختی مختصر، دارای مبانی خاص و حل کننده مشکل روان درمانی که محصول فشارهای اقتصادی است نوشتم. من با تکیه بیش از حد روان پزشکی به دارو درمانی هم سر جنگ داشتم. این جنگ و جدال علارغم شواهد تحقیقات فراگیر که نشان می‌دهد نتایج خوب به شور، گرما، صداقت و همدلی در رابطه درمانی بستگی دارد، همچنان ادامه دارد. من امیدوار بودم که موهبت درمان به حفظ انسان‌ها و رویکرد انسانی به رنج‌های روانی یاری برساند. با این هدف من عمدن از زبانی بحث برانگیز استفاده کردم. من نهایت سعیم را می کنم که به دانشجوها دقیقاً خلاف آنچه بسیاری از آنها در دوره‌های آموزشی رفتاری شناختی آموختند بیاموزم. برخی از سرفصل‌های کتاب عبارتند از پرهیز از تشخیص بیماری، برای هر درمانجو درمان خاص او را ابداع کنید، بگذارید درمانجو برای شما مهم باشد و پرده سفید، فراموشش کن، خود واقعیت باش و بالاخره در هر جلسه به اینجا و اکنون تمرکز کنید. چندین بخش از کتاب موهبت درمان بر اهمیت همدلی تأکید می کند و پیامی از ترانس، نمایشنامه نویس رومی می رساند که می گوید من انسانم و انسان ابداً برای من بیگانه نیست. بخش همدلی از پنجره درمانجو به بیرون نگاه کنید به یکی از داستانهای بالینی مورد علاقه من مربوط می شود. یکی از مراجعانم می گفت که تمام دوران نوجوانیش را در کشمکشی تلخ و طولانی با پدر منفیباف خود بوده است. او در حسرت آشتی و شروعی جدید در رابطهشان در انتظار زمانی بود که پدرش او را به دانشگاه برساند. موقعیتی نادر که فقط خودشان دو نفر ساعتها با هم وقت می گذراندند. اما این سفری که مدتها در انتظارش بود به فاجعه تبدیل شد. پدرش مدتی طولانی از جویبار زشت و پرآشغال کنار جاده شکایت کرد و اینگونه شخصیت واقعیش را نشان داد. از آن طرف درمانجوی من هیچ آشغالی در آن جویبار زیبا، روستایی و دست نخورده کنار جاده نمی‌دید. در نتیجه او از پدرش دلسرد شد و در سکوت فرو رفت و هر دوی آنها بقیه راه و همینطور بقیه زندگی خود را از هم رو برگرداندند. چندین سال بعد او در همان جاده در حال رانندگی بود که از دیدن دو جویبار هر کدام در یک طرف جاده متعجب شد. او با اندوه بسیار به من گفت این بار روی صندلی راننده بودم و تنها چیزی که می توانستم ببینم جویباری زشت و آلوده بود، همانطور که پدرم توصیف کرده بود. اما او زمانی از پنجره پدرش به بیرون نگاه کرده بود که دیگر بسیار دیر شده بود. پدرش مرده و به خاک سپرده شده بود. بنابراین من از درمانگران خواستم از پنجره درمانجوها به بیرون نگاه کنید و سعی کنید دنیا را به همان نحوی که آنان می‌بینند ببینید. بازخوانی موهبت درمان به من این حس را می‌دهد که تماماً خود را اوریان کرده‌ام. تمامی ترفندها و واکنش‌های من نمایان است و همه می‌توانند ببینند. همین اواخر یکی از درمانجوها در مطبم گریه می‌کرد. از او پرسیدم اگر آن قطره‌های اشک زبان داشتند به من چه می گفتند؟ زمانی که کتاب را دوباره خوانی می کردم چشمم دقیقاً به همان پند افتاد و احساس کردم از خودم سرقت ادبی کردم و امیدوار بودم او این کتاب را نخوانده باشد. بعضی از آن پندها درمانگران را تشویق می کنند که صادق باشند و به اشتباهاتشان اعتراف کنند. مرتکب اشتباه شدن اهمیتی ندارد. مهم آن است که با آن اشتباه چه می کنید. بسیاری از پندها دانشجوهای روان درمانی را تشویق می کنند که به اینجا و اکنون بپردازند. بدین معنا که بر آنچه در رابطه درمانگر، درمانجو در حال رخ دادن است تمرکز کنند. آخرین پند در موهبت درمان، یعنی امتیازات حرفه‌ای را گرامی بدارید، مشخصاً برای من تکان دهنده است. اغلب از من سوال می کنند که چرا در 85 سالگی همچنان به کار بالینی ادامه می دهم. پند شماره 85، این البته کاملا اتفاقی است که من هم اکنون 85 سالم. این پند با بیانیه ساده آغاز می شود. کار با درمانجوها زندگی مرا غنی می سازد و این با خود معنای زندگی را هم به همراه دارد. به ندرت می شنوم که درمانگری شکایت کند زندگیش بی معناست. زندگی ما صرف خدمت به دیگران می شود و ما نگاهمان را به احتیاجات دیگران می دوزیم. لذت ما فقط به این خلاصه نمی شود که به درمانجوها کمک کنیم تا در زندگیشان تغییر ایجاد کنند، بلکه امیدواریم این تغییرات مانند ریزموج به دیگران هم سرایت کند. ما حافظان اسرار نیز هستیم. هر روزه درمانجوها با درمیان گذاشتن رازهای خود با ما به ما لطف می کنند. رازهایی که شاید هرگز با کسی درمیان نگذارند. رازها تصویری از پشت پرده وضعیت انسانی بدون حاشیه‌های اجتماعی، تظاهر، لاف و گزاف و نقش بازی کردن ارائه می‌دهند. مورد اطمینان واقع شدن برای چنین رازهایی امتیازی است که به تعداد محدودی از افراد اهدا می‌شود. بعضی مواقع اسرار درمانجوها به حدی مرا پژمرده می‌سازد که وقتی به خانه می‌روم همسرم را در آغوش می گیرم و نعمتهای زندگیم را بر می شمارم. از این گذشته، کار ما برای من موقعیتی فراهم می کند که از خودمان و تجسم درک واقعی و غم‌انگیز وضعیت انسانی فراتر رویم. اما ما بیش از این هم به دست می آوریم. ما به کاوشگرانی می مانیم که در قعر باشکوه ترین جستجو فرو رفتند. یعنی پرورش و حفاظت از ذهن انسان. دست در دست درمانجو طعم خوش اکتشاف را می چشیم. تجربه آهان زمانی که تکه های پندارهای متمایز ناگهان به راحتی کنار هم قرار می گیرند و یک کل منسجم می سازند. در بعضی مواقع احساس می کنم مانند راهنمایی هستم که دیگران را تا اتاقهای خانه خودشان همراهی می کند. چه لذتی دارد مشاهده ورود آنها به اتاقی که تا به حال در آن را باز نکردند، یا نظاره کشف بالهای بسته خانه آنها که بخشهای از هویت خلاق و زیبای آنها را در بر دارد. اخیراً در یک مراسم کریسمس در نیایشگاه بیمارستان استنفورد شرکت کردم تا موعظه کشیش جین شاو را که نقش حیاتی عشق و شفقت را برجسته می کرد بشنوم. تأکید وی بر تمرین این احساسات در هر زمان و مکان مقدور مرا تکان داد. بخشش و مراقبت قادر است هر محیطی که ما خود را در آن می‌یابیم غنی سازد. سخنان وی مرا برانگیخت تا نقش عشق را در حرفه خود بازنگری کنم. متوجه شدم که من هرگز، حتی یک بار، از کلمه عشق یا شفقت در گفتگوهایم در روال درمانی استفاده نکردم. این غفلت عظیمی است که اکنون سعی در تصحیح آن دارم، چرا که می دانم همواره در کارم عشق و شفقت را تجربه می کنم و نهایت سعیم را به کار می گیرم تا به درمانجوهایم کمک کنم تا عشق و بخشش خود به دیگران را رها سازند. اگر من چنین احساساتی را در مواجهه با درمانجوهایم تجربه نکنم، بعید به نظر می رسد که بتوانم به آنها کمک کنم. بدین دلیل تلاش می کنم که از احساسات مهرآمیز خودم یا از نبود آن نسبت به درمانجوهایم آگاه باشم. همین اخیراً کارم را با جویس آغاز کردم. زن جوان افسرده و عصبی که دوره نقاهتش را پس از عمل جراحی سنگینی برای درمان سرطانی کشنده می گذراند. به محض ورودش به اتاق کارم، وحشت وی را احساس کردم و دلم برایش سوخت. با وجود این، در جلسه اول ملاقاتمان احساس نزدیکی به او نکردم. هرچند که او به وضوح در رنج و عذاب بود، این پیام را هم می رساند که همه چیز تحت کنترلش است. شکایات نوسانی وی مرا گیج می کرد. در هفته اول او به تلخی از عادتهای آزاردهنده همسایگان و دوستانش گفت و در هفته بعد از انزوا و تنهایی خود نالید. در این میان دری بسته بود و هر هفته همچنان که در باره جلسات بعدی می اندیشیدم احساس می کردم چهره در هم کشیدم. حتی در مواقعی به ارجاع وی به درمانگر دیگر فکر می کردم. اما به خودم فرمان ایست می دادم، چرا که او بسیاری از کتب مرا مطالعه کرده و از همان ابتدا تأکید کرده بود که نزد درمانگران زیادی رفته است و من آخرین منجی وی هستم. در جلسه سوم رویدادی عجیب اتفاق افتاد. به طور ناگهانی پی بردم که او شباهت ظاهری چشمگیری به آلین همسر یکی از دوستان صمیمی‌ام دارد. در چند مورد احساسی گذرا و مرموز به من دست داد که گویی در حال گفتگو با آلین هستم نه جویس. هر بار که این اتفاق می افتاد من بایستی برای بازگشت به واقعیت خودم را تکان می دادم. با اینکه با آلین رابطه خوبی داشتم در ابتدا او را زنی از خود راضی و نچسب یافته بودم. اگر او همسر دوست صمیمی‌ام نبود از وی دوری می کردم. کنجکاو بودم که بدانم آیا ممکن است به شکلی عجیب ضمیر ناخودآگاه من حس آزردگیم را از آلین به جویس انتقال داده باشد؟ جویس جلسه چهارم را برخلاف آنچه انتظار می رفت آغاز کرد. پس از سکوتی کوتاه گفت نمیدونم از کجا آغاز کنم. از آنجا که میدانستم تمرکز بر رابطه درمانی پرمسئله ما ضروری است پاسخ دادم به من بگو در پایان جلسه قبل چه احساسی داشتی؟ او پیش از این از زیر بار پاسخ دادن به چنین سوالاتی شانه خالی می کرد اما این بار با پاسخش مرا شگفت زده کرد. گفت همون احساسی رو داشتم که بعد از هر جلسه دارم. احساس بسیار بدی داشتم. کاملا گیج بودم. تا ساعتها بعد در عذاب بودم. گفتم از شنیدن این موضوع بسیار متاسفم اما جویس برای من بیشتر بگو. چطور در عذاب بودی؟ گفت شما خیلی دانایید. شما تمام اون کتابها رو نوشتید. به همین دلیل با شما تماس گرفتم. شما عاقلید و من احساس حقارت می کنم. می دونم من در نظر شما هیچم. مطمئنم شما از تمامی مشکلات من خبر دارید اما به من نمی گید که اونها چی هستند. گفتم جویس می تونم تصور کنم این تا چه حد برای تو دردناکه. اما همزمان از این هم بسیار خوشحالم که تو صادقانه درباره این موضوع صحبت کردی. این دقیقاً کاریه که ما باید انجام بدیم. گفت پس چرا شما به من نمیگید مشکل کجاست؟ مشکل من چیه؟ چطور حلش کنم؟ گفتم تو بیش از حد به من بها میدی. من نمیدونم مشکل تو چیه اما اینو میدونم که با هم میتونیم اونو پیدا کنیم و میدونم که تو هراسان و خشمگینی و من با در نظر گرفتن اتفاقاتی که برات افتاده درکت میکنم و احساس تو هم میفهمم. اگه ما اینطور که امروز با هم کار کردیم ادامه بدیم من میتونم کمکت کنم. گفت اما چرا من همچین احساسی دارم؟ چرا احساس میکنم ارزش اونو ندارم که وقت شما رو بگیرم؟ چرا حال من داره بدتر میشه؟ میدونستم چه باید بکنم. پس دست به کار شدم. گفتم جویس اجازه بده موضوعی رو مطرح کنم که شاید شنیدنش برات مهم باشه. لحظه مکث کردم. این خود افشاگری سنگینی بود و من از خودم مطمئن نبودم. ادامه دادم، تو شباهت عجیبی به همسر یکی از دوستان نزدیک من داری. در جلسات گذشته چند باری برای لحظاتی حس کردم که اون روبروی من نشسته، نه تو. با اینکه الان با اون شخص ارتباط خوبی دارم، در ابتدا رابطه خوبی نداشتم. در نظر من اون زنی از خود راضی و نچسب بود و از کنار اون بودن لذت نمی بردم. می دونم شاید به نظر عجیب برسه و من از این بابت شرمسارم، اما اینو به این دلیل به تو میگم که شاید ناخودآگاه احساسی رو که به اون داشتم به تو منتقل کرده باشم و شاید تو اینو احساس کرده باشی. لحظه ای هر دوی ما سکوت کردیم و بعد من اضافه کردم، اما جویس، من میخوام با تو رو راست باشم و به تو بگم این حس من به تو نیست. من تماما کنار تو هستم. حس من به تو تنها شفقته و من برای کمک به تو تعهد دارم. جویس مبهوت به نظر میرسید و اشکهایش روی گونه‌هایش روان شد. گفت، از هدیه‌ای که به من دادید متشکرم. من درمانگران بسیاری را دیدم، اما این اولین باریه که یکی از اونها موضوعی تا این حد شخصی رو با من در میون میگذاره. امروز دلم نمیخواد مطب شما رو ترک کنم. دوست دارم 12 ساعت آینده رو با شما گفتگو کنم. حالم خوبه. درمانجوی من خود افشاگری مرا با همون حس و حالی که من به او انتقال داده بودم دریافت کرده بود و از آن لحظه به بعد همه چیز تغییر کرد. ما به خوبی و با تلاش بسیار با هم کار کردیم و من هر بار در انتظار جلسه بعدی من بودم. چگونه می توانم آن حرکت خود را توصیف کنم؟ باور دارم آن عملی بود از روی شفقت و عشق. من کلام دیگری برای توصیفش سراغ ندارم. سال همراه با شوپنهاور. مطالعات فلسفی من همواره بر فلسفه زندگی متمرکز بوده است. مکتب متفکرانی که درباره معنای زندگی و ارزش‌ها سخن گفتند، که بزرگانی از یونانیان کهن، کیرکگور، سارتر و البته نیچه را شامل می شود. آرتور شوپنهاور را بعدها کشف کردم. کسی که نظریاتش درباره نفوذ رانه جنسی در ضمیر ناخودآگاه پیش از تئوری‌های فروید خبر داده بود. در ذهن من شوپنهاور بود که صحنه خاص برای تولد روان درمانی خلق کرده بود. همانطور که فیلیپ، یکی از شخصیت‌های رمان درمان شوپنهاور می‌گوید، بدون شوپنهاور فروید هم وجود نمی‌داشت. شوپنهاور مردی بود خشن، نترس و فوق‌العاده منزوی. او دون کیشوت قرن 19 بود که به تمامی نیروهای جبری حمله می‌کرد که شامل مذهب هم می‌شد. وی همواره در رنج و عذاب بود و مقبونیت، بدبینی و انسان‌گریزی سرسختانه او نیروی موجود در پس کارهایش را تأمین می کرد. نگرش وی درباره روابط انسانی را با تمثیل معروف جوجه تیغی وی در نظر بگیرید. هوای سرد باعث می شود جوجه تیغی ها برای گرم شدن به هم بچسبند. اما این به هم چسبیدن باعث می شود با خارهای خود به هم دیگر آسیب برسانند. سرانجام به این نتیجه می رسند که بهتر است از هم فاصله بگیرند. بدین ترتیب به مردی مانند شوپنهاور که از غنای درونی وافری برخوردار است توصیه می شود که به طور کامل از دیگران دوری گزیند. نخستین بار که با بدبینی مفرط شوپنهاور روبرو شدم مات و مبهوت ماندم. با خودم می گفتم او با این حد از یأس و نومیدی چگونه توانسته به اندیشیدن و کار ادامه دهد؟ به تدریج به این نتیجه رسیدم که او بر این باور بوده که درک و فهم موانع را حتی از سر راه مفلوکترین انسانها نیز برمی دارد. ما با اینکه موجوداتی فانی هستیم از درک و درایت لذت می بریم. حتی اگر آن دانش پایه‌ای ترین امیال ما را فاش سازد و ما را با کوتاهی زندگی مواجه کند. او در باب پوچی زندگی می نویسد انسان هرگز شاد نیست، اما کل زندگیش را در تکاپوی چیزی می گذراند که فکر می کند او را شاد خواهد کرد. وی گهگاه به اهدافش می رسد، اما وقتی به آنها رسید دل سرد می شود. در اکثر مواقع او در پایان مانند کشتی در هم شکسته است که با بادبان دکل به لنگرگاه رسیده و با تناب دکل از بین می رود. سپس پرسش این است که آیا او شاد بوده یا مصیبت زده؟ چرا که زندگیش هرگز فراتر از لحظات حال نبوده و همواره نیست و نابود شده و حالا به پایان رسیده. علاوه بر بدبینی مفرط، تمایل جنسی شدید شوپنهاور برایش عذاب‌آور بود و ناتوانی او در برقراری رابطه غیر جنسی با دیگران او را شدیداً بد اخلاق کرده بود. تنها در کودکی پیش از بلوغ جنسی و در سالهای واپسین عمر که میل جنسیش کاهش یافته بود، شادی را تجربه کرد. مثلا او در اثر اصلی خود، جهان همچون اراده و تصور، می نویسد تنها به دلیل خفتگی دستگاه تناسلی، در حالی که مغز به فعالیت کامل خود مشغول است، کودکی دوره معصومیت و شادی است، دوره بهشتی زندگی، باغ عدن گم شده که در باقی مانده عمرمان با حسرت به آن می نگریم. اما شوپنهاور چیزی را تأیید نمی کرد. بدبینی وی دائمی بود. در ادامه می نویسد هیچ انسانی در پایان عمر خویش اگر صادق باشد و قدرت ذهنی وی همچنان پابرجا هرگز آرزو نخواهد کرد که زندگی را دوباره از سر گیرد. در عوض او بیشتر ترجیح خواهد داد که عدم مطلق را انتخاب کند. هرچه بیشتر با آرتور شوپنهاور آشنا شدم زندگی او را غم‌انگیزتر یافتم. چقدر غم‌انگیز است که یکی از نوابغ روزگار ما تا این حد سرسختانه در رنج و عذاب بوده است. به نظر من او مردی بود که شدیداً به روان درمانی نیاز داشت. رابطه وی با والدینش داستان عقده ادیپی بی کم و کاست را مانند است. ابتدا با خودداری از ورود به حرفه تجاری خانوادگی پدرش را خشمگین می سازد. او مادرش رمان نویسی محبوب را می پرستیده و پس از خودکشی پدرش زمانی که وی 16 ساله بوده به حدی در تملک مادر خود اصرار می‌ورزد که مادرش سرانجام رابطه‌اش را با وی قطع می‌کند و از دیدن آرتور در 15 سال آخر عمرش خودداری می‌کند. آرتور از دفن شدن در زمانی که هنوز به طور کامل نمرده به حدی هراس داشته که در وصیت‌نامه‌اش می‌نویسد که چندین روز به خاک سپرده نشود تا زمانی که بوی تعفن جسدش در دشت و صحرای اطراف پخش شود. همچنان که زندگی غمناک او را بررسی می کردم، از خودم پرسیدم که آیا شوپنهاور می توانست از روان درمانی کمک بگیرد؟ اگر او برای مشاوره به من مراجعه می کرد، آیا می توانستم راهی پیدا کنم تا به او آرامش دهم؟ من شروع کردم به تجسم جلسات روان درمانی امان و به تدریج طرح کلی رمانی درباره شوپنهاور شکل گرفت. شوپنهاور این درمان تصور کنید؟ بله بله، چه فکر چالش انگیز و شیرینی. اما چه کسی میتوانست در نقش درمانگر وی در داستان ظاهر شود؟ شوپنهاور در سال 1788 بیش از 100 سال قبل از اولین جنبش های روان درمانی متولد شده بود. من هفته ها یک شخصیت یسوعی با شفقت، با سواد و فلسفه آموخته را در نظر گرفتم که می توانست به وی خلوت گزینی های فشرده مراقبه ای ارائه دهد و در این حال شوپنهاور هم تمایل به مشارکت در آنها داشته باشد. این ایده مزیت هایی به همراه داشت. در زمان شوپنهاور صدها یسوعی بیکار وجود داشت. در سال 1773 پاپ اعظم فرقه یسوعیان را منحل کرده بود و تا 41 سال آنها در تعلیق مانده بودند. اما آن طرح داستان هرگز به یک پارچگی نرسید و من آن ایده را رها کردم. در عوض تصمیم گرفتم همزادی از شوپنهاور خلق کنم. فیلسوفی معاصر، بهره‌مند از ذکاوت، علایق و ویژگی‌های شخصیتی شوپنهاور که شامل مردم گریزی، وسواس جنسی و بدبینی بود. و این گونه بود که شخصیت فیلیپ جان گرفت. من فیلیپ را در قرن بیستم، زمانی که روان درمانی به راحتی در دسترس بود، به تصویر کشیدم. اما چه نوع روان درمانی برای فیلیپ بیشتر مفید بود؟ چنان مشکلات بین فردی مزمنی برای یک گروه درمانی فشرده فریاد می کشید و گروه درمانگر. من به درمانگری با تجربه و ماهر نیاز داشتم و بنابراین جولیوس را خلق کردم. درمانگری عاقل و کهنسال با رویکردی مشابه من به گروه درمانی. سپس شخصیت‌های دیگر داستان را به وجود آوردم، یعنی اعضای گروه درمانی. فیلیپ را به گروه معرفی کردم و سپس شخصیت‌ها را آزاد گذاشتم تا با یکدیگر به تعامل بپردازند. من قاعده خاصی را دنبال نکردم و به سادگی تمام کنش‌ها را همچنان که در تصوراتم روی می‌دادند ثبت می‌کردم. به این فکر کنید. همزاد شوپنهاور وارد گروه می‌شود، جنجال به پا می‌کند، رهبر گروه را به چالش می‌کشد، دیگر اعضا را خشمگین می سازد، اما سرانجام تغییرات شگرفی در وی ایجاد می شود. به پیامی که من به حوزه کاری خودم می فرستم فکر کنید. اگر گروه درمانی بتواند به آرتور شوپنهاور، بدبین اعظم و مردم گریزترین در طی قرنها کمک کند، پس گروه درمانی می تواند به هر کسی کمک کند. بعدها با نگاه کردن به رمان کامل و پایان یافته متوجه شدم که این کتاب میتواند ابزار آموزشی مناسبی برای گروه درمانگران در تعلیم باشد و در بخش‌های متعددی از ویراست پنجم کتاب آموزشی گروه درمانی خوانندگان دانشجو را به صفحات متعددی از این رمان ارجاع دادم تا شاید تصویرسازی داستانی از قواعد درمان را مطالعه کنند. من این رمان را با شیوه غیر معمول به رشته تحریر درآوردم. فصول را یک درمیان با جلسات گروه درمانی و زندگی نامه شوپنهاور از دید روانشناختی به تصویر کشیدم. گمان می کنم بسیاری از خوانندگان از این نوع غالب بندی گیج شده باشند، اما خودم در حین نگارش این اثر می دانستم که ممکن است ملغمه بدقواره‌ای شود. با وجود این، باور دارم که مطالعه رزومه زندگی شوپنهاور به خوانندگان کمک می کند که فیلیپ یعنی بدل شوپنهاور را بهتر بشناسند. اما این تنها بخشی از دلیل است. اعتراف می کنم که من چنان مجذوب کار، زندگی و روان شوپنهاور شده بودم که قادر نبودم از خیال پردازی درباره شخصیت وی صرف نظر کنم. از مقاومت در برابر کاوش و جستجوی راه‌هایی که شوپنهاور پیش از فروید پیموده و زمینه را برای روان درمانی آماده کرده بود نیز عاجز بودم. من بر این باورم که این کتاب بهترین نوشته من برای نمایش یک گروه درمانی مؤثر است. جولیوس درمانگری بود که من پیوسته در تقلا بودم که باشم. اما در این کتاب وی به سرطان پوست بدخیم لاعلاج مبتلا می شود. او علارغم بیماریش، حتی نزدیک به پایان عمرش، با بهسازی زندگی تمام اعضای گروه به دنبال معناست. او صادق، بخشنده و متمرکز بر اینجا و اکنون است و تمام انرژی باقی ماندهش را صرف کمک به اعضای گروه می کند تا روابطشان با یکدیگر را کاوش کنند و درباره خودشان بیشتر بیاموزند. انتخاب عنوان رمان به طور غیر معمولی راحت و بی‌دردسر انجام شد. به محض اینکه عبارت درمان شوپنهاور در ذهنم جان گرفت، آن را در آغوش گرفتم. این عنوان را از دو جهت دوست می‌دارم. شوپنهاور متفکر هم خودش درمان می‌شود و هم به درمان همگان اهتمام می‌ورزد. 12 سال پس از انتشار این رمان، این اثر همچنان زنده است. یک شرکت فیلمسازی متعلق به جمهوری چک در حال ساخت فیلم این رمان است. از رهبران رشته فلسفه بالینی هم شنیدم که از درمان شوپنهاور در آن حوزه هم استفاده شده است. چندین سال پیش در اجلاس سالیانه انجمن گروه درمانی آمریکا در سان فرانسیسکو، جمع کثیری از حضار به تماشای برنامه‌ای به رهبری مولاین لشچ که از دانشجوهای پیشین من و در ویرایش 5 کتاب آموزشی گروه درمانیم دست یارم بود نشستند. جلسه نیم روزه‌ای که در آن بازیگرانی در نقش اعضای گروه در این رمان بازی می کردند. انتخاب بازیگر، کارگردانی و بازی در نقش یکی از شخصیت‌های این برنامه هم به عهده پسرم بن بود. بازیگران نوشته‌ای نداشتند، اما از آنها خواسته شده بود که خود را در یک جلسه گروه درمانی تصور کنند، در قالب آن شخصیت باقی بمانند و با دیگر اعضای گروه به تعامل بپردازند. من هم نقش گفتمانگر در بخش‌های کنش و واکنش را اجرا می‌کردم. پسر دیگرم ویکتور از این برنامه فیلمی تهیه کرد و روی وبسایت آموزشی خود قرار داد. برای من بسیار خوشایند بود که بنشینم و شخصیت‌های تخیلی خود را به طور واقعی مشاهده کنم.